بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 370 سطر 20 و فی المعقولات معان غیر منقسمت لا محال و الا لکانت المعقولات انما تلتئم من مباد لها غیر متناهیت بالفعل. بحث در اثبات تجرد نفس داشتیم، خواستیم با دلیلی ثابت کنیم که نفس مجرده. قبل از ورود در اون دلیل مقدمه ای ذکر کردیم. در اون مقدمه گفتیم که اگر حال و محلی داشته باشیم و حال رو تقسیم کنیم، در بعضی تقسیمات محل تقسیم می شود به تبع حال و در بعضی تقسیمات فقط خود حال تقسیم می شود و محل تقسیم نمی شود. همچنین گفتیم اگر محل رو تقسیم کنیم، در بعضی تقسیمات محل حال هم تقسیم می شود و در بعضی تقسیمات محل حال تقسیم نمی شود. توضیح مطالب گذشت و احتیاج به تکرار نداریم. وارد استدلال می شود. در استدلال ابتدا ثابت می‌کنیم که ما معنای غیر منقسم داریم. معنای غیر منقسم یعنی صورت معقولی که قسمت نشود یا معنای معقولی که قسمت نشود. اینو اثبات می‌کنیم که داریم. بعد که ثابت کردیم که معنای غیر منقسم داریم، این معنا رو حلول می‌دیم در یه محلی و بیان میکنیم که این محل هم باید منقسم نباشد. همونطور که حال منقسم نیست. بعد توضیح میدیم که پس باید اون محل جسم نباشد. نتیجه میگیریم که نفس جسم نیست، چون صورت معقوله یا معنای معقول که قسمت نمی شود در نفس حلول می کنه. و چون معنا قسمت نمی شود، یعنی حال قسمت نمی شود، محلش هم که نفسه باید قسمت نشه و الا همونطور که در مقدمه گفتیم قسمت شدن محل باعث قسمت شدن حال می شود، در حالی که فرض کردیم حال قسمت نمی شود، پس باید محلش هم قسمت نشود. توجه کنید در این استدلال، در این استدلال ما دو بخش داریم. بخش اول اثبات این که ما معنای غیر منقسم داریم که اون حال رو غیر منقسمش کنیم. بخش دوم این که اگر حال غیر منقسمه، محلش هم باید غیر منقسم باشه. این بخش دومه که متمم دلیله. پس در ابتدای دلیل باید ثابت کنیم که معنای غیر منقسم داریم تا ثابت بشه که اون حالمون غیر منقسمه. بعدن بگیم که اگر حال غیر منقسمه، محلم باید غیر منقسم باشه که نتیجه بده نفس غیر منقسمه، یعنی نفس مجرده. خب توجه میکنید که استدلال ما دو بخش داره. یه بخشش این است که معنا غیر منقسمه، معنای غیر منقسم داریم، البته معنای منقسم هم داریم، معنایی که به وسیله واهمه درک میشه منقسمه، یا صورت منقسم داریم، صورتی که به وسیله خیال یا حواس ظاهره درک میشه منقسمه. اونا رو انشاءالله بعدا توضیح میدیم. الان میخوام بگیم معنای غیر منقسم یا صورت غیر منقسم داریم. دیگه صورت مطرح نمی کنیم، میگیم معنای غیر منقسم. معنا رو عام میگیریم تا شامل صورت هم بشه. معنای غیر منقسم رو اثبات میکنیم که داریم، تا بعد این معنا رو حلول بدیم در محلی و بگیم پس اون محل هم باید غیر منقسم باشه. این بخش اول دلیلمون که وجود معنای غیر منقسم است، خود همین بخش اول دلیلمون احتیاج به استدلال داره، یعنی یه مطلب بدیهی نیست، دلیل میخواد. لذا بر همین بخش اول دو تا دلیل اقامه میکنیم. دقت کنید الان دلیل تو دلیل داریم میاریم. یعنی وقتی میخوام مدعامون رو که تجرد نفس اثبات کنیم یه مقدمه ای رو تر میکنیم، صغرایی رو مثلا تر میکنیم، و اون اینه که معنای غیر منقسم داریم. این صغرامون بدیهی نیست، احتیاجی به استدلال داره. قبل از این که کبرا رو مقدمه دیگر دلیل رو به این مقدمه اول متصل کنیم، این مقدمه اول رو اثبات میکنیم، به دو دلیل هم اثبات میکنیم. پس توجه کنید روش بحث اینه، اول مقدمه دلیل میاد، یکی از دو مقدمه دلیل میاد، بعد چون این یکی از دو مقدمه دلیل بدیهی نبوده، احتیاج به استدلال داشته، با دو دلیل اثباتش میکنیم. بعد که این مقدمه اثبات شد، مقدمه بعدی رو میچسبونیم. وقتی تو مقدمه که هر دو کاملا با هم تلفیق میشن و تجرد نفس رو که مطلوب اساسی ماست نتیجه میگن. از استدلال ما به این صورت، حالا ما به این بخش اول استدلال رو میخونیم که میگوید ما معنای غیر منقسم داریم. دقیق کنید برای این مدعا دو دلیل اقامه میکنیم. الان کاری به تجرد نفس نداریم، تجرد نفس رو دلیلش رو شروع کردیم، ولی یکی از مقدمات دلیلی که گفتیم احتیاج پیدا شد به دلیل، دو مرتبه بر همین مقدمه دلیل میبریم. الان مدعامون این شد که معنای غیر منقسم داریم. از تجرد نفس که مدعای اصلیمون بود فعلا صرف نظر کردیم، الان داریم اثبات میکنیم این مقدمه رو که ما معنای غیر منقسم داریم. الان میخوام دلیل رو این بیاریم تا مدعامون اینه. دلیل اول اینه، اگر ما معنای غیر منقسم نداشته باشیم، هر معنایی منقسم باشد لازم می آید که تمام معانی مرکب باشند از مقدمات بی نهایت، و این مقدمات بی نهایت هم هر یک بالفعل موجود باشند، نه مقدمات بی نهایتی که بالقوه هستند، بلکه مقدمات بی نهایتی که همشون بالفعلند. و تالی که مقدمات بی نهایت بالفعلی داشته باشیم باطلون، فالمقدم که معنای غیر منقسم نداشته باشیم باطلون، بلکه ما معنای غیر منقسم داریم. این دلیل دقت کنید به صورت قیاس استثنایی بود که با بطلان تالی نتیجه می داد. این هم با ملازمش اثبات بشه، هم تالیش اثبات بشه. تالی می گفت ترکیب یک معنا از مبادی و مقدمات بی نهایت باطل است. این شاید خیلی احتیاج به استدلال نداشته باشه، خیلی روشنه باطل بودنش. چون اگر یک معنا رو شما مرکب کنید از مبادی و مقدمات بی نهایت، برای دانستن اون معنا باید تمام این مقدمات بی نهایت رو بدانید، و انسان عمرش کفاف نمی کند که تمام مقدمات بی نهایت رو بداند، پس هیچ وقت اون معنا دانسته نمی شود. یه معنا رو میخواد بفهمید، باید بی نهایت مقدماتش رو بفهمید، و بی نهایت مقدمات قابل فهم نیست، پس اون یه معنا قابل فهم نیست. در همه معانی این مشکل ما داریم که همه معانی مرکب می شوند از بی نهایت مبدأ و مقدمه، و برای شناخت هر معنا ما باید بی نهایت مقدمه بشناسیم، و بی نهایت مقدمه شناختن باطل است، ممکن نیست، از شناخت هیچ معنایی ممکن نمی شود، در حالی که ما معنا می شناسیم. پس معلوم میشه برای شناخت این معنا مقدمات بی نهایت رو تعیین نکردیم، یعنی این معنا مقدمات بی نهایت نداشته. از اینجا معلوم میشه تالی باطله. بطلان تالی چون راحت‌تر بود من اول گفتم، اما اثبات ملازمه. به چه جهت اگر معنای غیر منقسم نداشتیم بی نهایت مقدمات برای یک معنا پیدا می شود، یعنی یک معنا مشتمل می شود بر بی نهایت مقدمه؟ بیان ملازمه اینه که یک معنا رو ملاحظه می کنیم، اینو شما می گید قابل تقسیمه، اینو تقسیمش می کنیم به دو معنا دیگه، تقسیم که بخواد بشه لااقل به دو تا تقسیم میشه، ممکنه حالا بیشتر هم تقسیم بشه، ولی ما حالا دست پایین رو میگیریم به دو معنا تقسیمش میکنیم. خب این دو معنا که الان دو قسم شدن برای اون معنای اولی، معقولن یا معقول نیستن؟ نمیتونید بگید معقول نیستن، این دو معنا معقولن، پس اگر این دو معنا معقولن، باز این دو معنا تقسیم میشن. تو هر معنای معقولی به نظر شما داره تقسیم میشه دیگه. معنای معقول غیر منقسم گفتید نداریم، گفتید معنای معقول غیر منقسم نداریم، پس همه معقولات رو میگید منقسم میشه. خب ما معنای معقولی رو به شما عرضه میکنیم، شما منقسمش میکنید طبق مدعای خودتون که باید همه معانی رو منقسم کنید. منقسمش میکنید به دو قسم. اون دو قسم هم هر کدوم از این دو قسم معقولن، پس اونم با تقسیم میشن به دو قسم، میشه چهار قسم. دوباره چهار قسمی که در اومده همشون معقولن، دوباره تقسیم میشن به هشت قسم. همینطور پیش میرید تا بی‌نهایت. تقسیم متوقف نمیشه دیگه، چون معقول بودن متوقف نمیشه. هرچی این معنا رو ریزتر کنید، بازم اون ریزش هم معقوله. و شما میگید هر معنای معقولی منقسم میشه، پس اون ریز هم باید منقسم بشه. هرچی جلو میرید تقسیم پیش میره، و تقسیم هم تقسیم بالفعله، چون میگید یک شی مشتمل بر دو قسمه، مشتمل بر دو مقدمه است. چون میگید غیر منقسم نداریم، اگر غیر منقسم نداشتیم پس همه معانی دارن قسمت میشن، نه بالقوه قسمت میشن، اصلا قسمت شده هستن. پس لازم میاد بی نهایت اقسام بالفعل در یک معقول موجود باشه. ملازم هم درست شد. حالا که ملازمه روشن شد، بزدان تالی هم روشن شد، من دو مسئله قیاس رو تکرار میکنم. اگر معنای غیر منقسم نداشته باشیم، یعنی همه معانی منقسم باشند، این مقدم یلزم که هر معنایی از بی نهایت معانی و مبادی و مقدمات تشکیل شده باشد. یعنی هر معنایی رو به مقدمات یا به عبارت دیگه به مبادی یا به عبارت دیگه به معانی دیگه تقسیم کنه، چون مقدمتون این اختزام می کرد. مقدم گفتید که هیچ معنای غیر منقسم نداریم، همه معانی قسمت میشن. خب بس لازم است که شما بی نهایت در هر معنای بی نهایت اقسام داشته باشید، به بیانی که عرض کردم. و تالی باطل است، نمیشود گفت هر معنایی متشکل است از بی نهایت معنا، از بی نهایت مبدا و مقدمه. نمیتونید اینو بگید. بیانم کردم که چرا نمیتونید بگید، چون اگه اینو بگیم لازمش اینه که ما هیچ معنایی رو ادراک نکنیم، زیرا ادراک همه معانی متوقف می شود بر ادراک تمام مقدمات. وقتی اگه مقدمات رو ادراک نکنیم معنا ادراک نمی شود، و مقدمات چون بی نهایتا ادراک نمی شود پس معنا ادراک نمی شود. فیلزم که ما هیچ معنای مدرس نداشته باشیم، پس در حالی که این باطله، پس تالی هم باطله. وقتی تالی باطل شد، مقدم که معنای غیر منقسم نداریم و همه معانی منقسمت می شود، این باطل شد. فثبته که معنای غیر منقسم داریم، معنایی که منقسم نشود، و اون معنای غیر منقسم رو بعدا ما ازش استفاده میکنیم، میگیم حلول میکند در نفس ما. اگر اون غیر منقسم است، محلش هم که نفس باید غیر منقسم باشد، که این بحث بعدی ما. پس دلیل اول رو بر مدعامون آوردیم، مدعای ما مدعای بین راهیمون، نه مدعای اصلی. مدعای اصلی تجربه نفس بود. مدعای بین راهیمون این بود که در معقولات ما معانی غیر منقسم داریم. الان این مدعای بین راهی رو ما اثبات کردیم با یه دلیل. دلیل دومی هم داریم، وقتی بستان عرض میکنم. این دلیل اول رو بخونم. صفحه 370 این صفحه 20. و فل معقولات معانی غیر منقسم هستیم لا محال هست. این مدعا، همین مدعا مقدمه ایست برای اثبات مدعای اولی ما که تجرد نفسه. این مقدمه رو در نظر داشته باشید، بعداً تلفیقش میکنیم با مقدمه بعدی و نتیجه میگیم تجرد نفس رو. ولی فعلا این مقدمه رو که گفتیم وارد استدلال بر خود همین مقدمه میشه، و الا استدلال بر این مقدمه، استدلال بر تجرد نفس نیست. این مقدمه رو میخوام اثبات کنیم. دلیل اول از بر اثبات این مقدمه، الا استثناء نیست، قیاس استثناء نیست. یعنی و این لم یکن در بین معقولات معانی غیر منقسمه. به عبارت دیگر اگر همه معانی معقوله منقسم باشند، این مقدم تالی لکانت المعقولات انما تلفعم من مباد لها غیر متناهیت به فعل. لازم میاد که همه معقولات، یعنی همه معانی معقوله، ملتئم بشن، مرکب بشن، فراهم بیان از مقدماتی که برای اون معقولات هست و مقدماتی که بی نهایت بالفعل هست. بی نهایت بالقوه را در شرح خاطر خواهیم گفت، اشکال نداره، ما بی نهایت بالقوه داریم، اما بی نهایت بالفعل اشکال داره. البته بی نهایت بالقوه هم که داریم در اجسام داریم، در معقولات نداریم، در معقولات بی نهایت بالقوه هم نداریم، که اینو اینجا ثابت نمی کنیم، بعدا اثبات می کنیم که در معقولات بی نهایت بالقوه هم نداریم، تا چه برسه به بی نهایت بالفعل. ولی در غیر معقولات بی نهایت بالقوه رو داریم، اما بی نهایت بالفعل رو هیچ جا نداریم، نه در معقولات نه در محسوسات. حالا این بعدا بحث میشه. اونی که حتما نداریم بی نهایت بالفعله، اونی که حتما نداریم ایشون داره ذکر میکنه. لکانت لازم میاد که معقولات فراهم بشن و مرکب شدن از مبادی که برای اون معقولاته، مبادی که این صفت دارن غیر متناهی بشن. این تالی. بعد میگیم و تالی باطلون، که معقولات مرکب باشن از مبادی بی نهایت بشن، این باطله. نتیجه میگیریم فل مقدم هم باطله. مقدم این بود که معنی غیر منقسم نداشته باشیم، این باطله. وقتی باطل شد ثابت میشه که معنای غیر منقسم داریم، معنایی که منقسم نشود داریم، مطلوب تمام شد. توجه کنید قیاس رو گفت، تالی باطلون فل مقدم مثل هم شد اضافه نشد، اشاره نشد، احتی خود ما گذاشت. و معذالک دلیل دومه، دلیل دوم است بر فل معقولات معان غیر منقسم است لا محاله. دلیل دوم اینه که اگر معقولات ما مرکب باشند، چه مرکب از متناهی و چه مرکب از نامتناهی، چون هر کثیری از وحدات تشکیل میشه، هر مرکبی از اجزایی که دیگه مرکب نیستن تشکیل میشه، پس ما باید در این معقول مرکب هم به یه واحدی برسیم که دیگه اون تقسیم نشه، چون در هر کثرتی همینطوره، در هر کثرتی چه کثرتی بی نهایت چه کثرتی متناهی، شما باید به واحد برسید. منتها در اونی که مرکب از بی نهایته ما به واحد نمیرسیم، واحد موجوده ولی ما بهش نرسیم، اما در کثرت متناهی هم واحد موجوده هم ما بهش میرسیم. پس بالاخره در هر کثرتی واحد موجوده. اگر کثرت کثرت نامتناهی باشد، واحد موجود است ما بهش نمیرسیم، اما اگر کثرت کثرت متناهی باشد، واحد موجود است و ما هم بهش میرسیم. فعلا ای حالن در هر کثرتی واحد موجوده، بنابراین ما واحد داریم. وقتی واحد داشته باشیم و اون واحد واحدم لاینقسمه، پس لاینقسم رو داریم. بنابراین قبول میکنیم که معانی عقلیه مرکبند از کثرت، مرکبند از چند معنا، حالا چه مرکب از چند معنای متناهی یا مرکب از چند معنای بی نهایت. ولی ادعا میکنیم که بالاخره هر مرکبی از وحدات تشکیل شده، هر کثرتی از وحدات تشکیل شده، پس این معنای واحد معقولی هم که ما داریم از وحدات تشکیل شده. اینو ادعا میکنیم، یعنی نه ادعا میکنیم، واقعیتیه که داریم بیانش میکنیم. پس نتیجه میگیریم که در هر معنای معقولی یا همون معنای معقول واحده، یا اگر اون معنای معقول واحد نبود به واحد منتهی میشه. پس ثابت میشه که ما بالاخره معنای معقول واحد داریم، یعنی معنای معقول لاینقسم داریم. اینم دلیل دوم بر مدعا. و معذالک، معذالک یعنی علاوه بر این، علاوه بر این که علاوه بر این دلیل قبلی، فإنه شأنین است لابد فی کل کثرت متناهیت او غیر متناهیت، یعنی چه متناهی باشد این کثرت چه غیر متناهی، لابد من واحد نفسه، یه واحد بالفعلی باید موجود باشه. حالا چه ما به اون واحد بالفعل دسترسی پیدا بکنیم چه پیدا نکنیم، ولی بالاخره وجودش لازمه. چرا وجودش لازمه؟ چون که کثرت از وحدات تشکیل میشه. پس باید وحداتی باشه تا کثرت تشکیل بشه. اگه وحدت نداشته باشیم که مرکب هم نخواهیم داشت. بنابراین وقتی ما مرکب رو میبینیم باید درک بکنیم که وحدت هم توش هست. ولی ما به اون وحدت نرسیم. بر رسیدن ما مهم نیست، وجود اون وحدت مهم است. ما میخوام ثابت کنیم که معنای واحد غیر منقسم داریم. حالا چه اون معنای واحد غیر منقسم در دسترس ما باشه چه نباشه، فقط داشتنش برام کافی. اینم دلیل دوم تموم شد. خب دلیل دوم رو آوردیم، مقدمه مورد نظرمون رو اصلاح کردیم. حالا مقدمه مورد نظر رو دوباره تکرار میکنیم، به مقدمات بعدی میکسونیم. میگیم که ما در بین مقولات معنای غیر منقسم داریم و این معنا در نفس ما حلول می کند. وقتی تعقل کردیم معنا تو نفس ما حلول می کند، چون که قبلا گفتیم ادراک به معنای حصول صورت للمدرک است. حصول هم به نحو حلول بود، فرق نمی کنه که صورت حسی باشد در اون ابزار حس حلول می کنه، که صورت عقلی باشد در عقل حلول میکنه. اون تا یکی حلول مجرد در مجرد، یکی حلول مادی در مادی، بالاخره حلول هست و کار نداریم ولو به اینکه حلول مجرد یا حلول مادیه، در هر ادراکی حلول هست. یعنی صورت مدرکه در اون مدرک یا در ابزار مدرک حلول میکنه. خب پس اینطور شد که اگر ما معنای غیر منقسمی رو ادراک کردیم، اون معنای غیر منقسم در ما حلول میکنه. تا اینجا معلومه. حالا قیاس رو تشکیل میدیم. قیاس بر مدعای اصلی که تجرد نفسه. وقت در این قیاس از این مقدمه‌ای که الان با دو دلیل اثباتش کردیم استفاده میکنه. قیاس رو توجه کنید به صورت قیاس مرکبه، یعنی قیاسیست که نتیجه میده، نتیجهش رو مرتبه در قیاس بعدی ما به کار میبریم، مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم و آخر سر مطلوب اصلیمون رو از قیاس دوم نتیجه میگیریم. این چه قیاس مرکب. حالا اینطور میگیم، میگیم که ما معنایی رو که غیر منقسم نیست، که غیر منقسم هست، معنایی رو که غیر منقسم هست ادراک میکنیم، یعنی حلول میدهیم در نفس ما. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، و هر حال غیر منقسم، هر حال غیر منقسم باید حلول کند در محل غیر منقسم، یا باید نگرید بگید حلول میکند در محل غیر منقسم. چرا حلول میکند؟ بیانشو در مقدمه که در جلسه قبل یا قبل‌تر گفتیم داشتیم، گفتیم بیانشو قبلا داشتیم که چرا حال غیر منقسم باید محلش غیر منقسم باشد، چون اگه محل غیر منقسم نبود حال منقسم میکنه. یه بیانی که در مقدمات گفته شد در جلسات قبل. پس اینطور شد، معنای غیر منقسم داریم که حلول کرده در نفس ما این سخرا، و هرگاه حال غیر منقسم باشد محل هم باید غیر منقسم باشد. پس نتیجه میگیریم که بنابراین نفس ما باید غیر منقسم باشد. اینطور شد دیگه. گفتیم که صورت غیر منقسم حلول کرده در نفس ما و هر حال غیر منقسم اقتضا میکند که محلش هم غیر منقسم باشد. نتیجه میگیریم پس نفس ما غیر منقسمه. این یه مقدمه، این یه قیاس تمام شد. نتیجهش این بود که نفس ما غیر منقسمه. حالا میگیم نفس ما غیر منقسم است، این یه مقدمه. نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میگیم. یه مقدمه شد که نفس ما غیر منقسمه و هر جسم و جسمانی منقسم است. این هم مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس نفس ما جسم و جسمانی نیست. قیاس دوم به صورت شکل ثانیه که یک مقدمش ایجابیه یک مقدمش سلبیه و نتیجهش هم میشه سلبه. قیاس دوم من تکرار میکنم که نفس منقسم نیست، این قضیه سلبی، و هر جسم و جسمانی منقسم هست، این قضیه ایجابی. قیاس هم به شکل ثانی. نتیجه میگیریم پس نفس ما جسم و جسمانی نیست و این مطلوب ماست. نفس ما جسم و جسمانی نیست یعنی مجرده و ثبت که نفس مجرده. دقت کنیم با یک قیاس مرکب نتیجه گرفتیم تجربه مطلوب. این کل دلیل بود. پس دلیل من دو مرتبه اشاره بکنم. دلیل ما این بود که معنای غیر منقسم یعنی حال غیر منقسم داریم، اینو اثبات کردیم. بعد گفتیم حالا که حال غیر منقسمه و حلول شده در نفس، نفس هم باید غیر منقسم باشد. نتیجه گرفتیم که نفس غیر منقسم، محل باید غیر منقسم باشد. نمیگیم نفس، میگیم محل باید غیر منقسم باشه. نتیجه میگیم که پس نفس باید غیر منقسم باشه. بعد که نتیجه گرفتیم نفس باید غیر منقسم باشه، این نتیجه رو با مقدمه بعدی جفت میکنیم که هر جسم و جسمانی منقسم است. این دو تا رو کنار هم میذاریم، نتیجه میگیم که نفس جسم و جسمانی نیست. و این مطلوب ما که نفس جسم و جسمانی نباشد بلکه مجرد باشد. و اذا کان فی المعقولات ما هو واحدون، داره مقدمه قبلی رو که اثبات کرد دو مرتبه تکرارش میکنه تا تو قیاس مرکب بیاره و نتیجه اصلی ما رو، نتیجه هدف نهایی ما رو که تجارب نفسه به دست بیاره. و اذا کان فی المعقولات ما هو واحدون بالفعل، اگر در معقولات معنایی داشته باشیم که واحد بالفعله یعنی منقسم نیست. و یعقل من حیث هو واحدون، اگر تعقل شود اون معنا از این حیث که واحد است، فانما یعقل من حیث هو لا ینقسم، از این جهت که لا ینقسم است تعقل می شود. دقت کنید تا اینجا ایشون ثابت کرد که اون معنا غیر منقسم است. اول ثابت کرد که واحده، بعد با توجه به این که واحد لاینقسمه ثابت کرد که این معنای واحد هم لاینقسمه. الان مقدمه اول گفته شد. تا اینجا که گفتیم هنوز شروع استدلال نکردیم، مقدمه اول رو گفتیم، مقدمه اول استدلال گفتیم. حالا که مقدمه اول گفته شد، بقیه مقدمات میاد تا قیاس اول تشکیل بشه، بعد قیاس دوم تشکیل بشه تا نتیجه نهایی گرفته بشه. فائزن، این فائزن نتیجه است. کبرا محذوفه. کبرا همونی است که از مقدماتی که در دو جلسه قبل خوندیم به دست می آمدند، به دست می آمد. صغرا این بود که معنای غیر منقسم داریم. کبرا این است که غیر منقسم نمی تواند در منقسم مرتسم شود، بلکه اگر معنای غیر منقسم بود، حالی غیر منقسم بود، اون محلی که این معنا رو گرفته باید غیر منقسم باشد. نتیجه می گیریم پس نفس باید غیر منقسم باشد. فاذن لا یرتسم فیما ینقسم فی البعد، اون معنایی که خودش منقسم نیست نمیتواند متصم شود در محلی که منقسم است. اون غیر منقسم نمیتونه متصم بشه در محلی که منقسمه. اگر محل منقسمه اون حال رو قسمت میکنه، نمیذاره اون حال غیر منقسم باقی بمونه. ولی چون اون حال باید غیر منقسم باقی بمونه، پس محلش باید قسمت نشه. فاذن لا یرتسم اون معنای غیر منقسم فیما، یعنی در محلی که ینقسم. فعل وضع متعلق به ینقسمه. انقسام رو در مقدماتی که در دو جلسه قبل خوندیم توضیح دادیم که گاهی انقسام در وضع گاهی انقسام در وضع نیست. وقتی شما انسان رو تقسیم میکنید، انسان رو تقسیم میکنید به جنس و فصل، این انقسام در وضع نیست. تقسیمش میکنید به حیوان و ناطق، حیوان ناطق رو نمیشه اشاره حسی کرد، به انسان اشاره حسی میکردید، به حیوان ناطق نمیشه اشاره حسی کرد. اما گاهی انسان رو تقسیم میکنید به دست و پا، این تقسیم در وضعه. یعنی تقسیم کردید انسان رو به اقسامی که اون اقسام اشاره جدا دارن. وضع رو قبلا معنا کردن، یعنی قابلیت اشاره حسی. اگر شما چیزی رو که قابل اشاره حسی است طوری تقسیم کردید که اجزا مجزای از یک دیگر قابل اشاره حسی شدن، معلوم میشه تقسیم چه تقسیم در وضعه. یه چیزی رو تقسیم کردید به طوری که اون اشاره حسی که به کل میشد، اون اشاره حسی هم تقسیم بشه، یعنی دو تا اشاره حسی پیدا بشه که یکی به این جزء باشه یکی به اون جزء باشه. در این صورت میگن تقسیم میتونیم در وضعه. اما اگر این وقت نه تقسیم کنید چه رو به جنس و فصل بشه، این تقسیم در وضعه. اگر محل تقسیم بشود نه تقسیم در وضع، مزاحم بساطت حال نیست. یعنی حال میتواند بسیط باشد در حالی که محلش تقسیم شود، اما نه تقسیم در وضع. اونی که مزاحم بساطت حال است تقسیم شدن محل است فی الوضع. اگر محل بخواهد فی الوضع تقسیم شود، با حال غیر منقسم سازگار نیست. لذا ایشون میفرماید که نباید حال در محلی که فی الوضع تقسیم میشود مرتسم شود، ولو اون محل در چیزی دیگه تقسیم بشود این اشکال نداره، در وضع نباید تقسیم شود. اگر محل در وضع تقسیم شد، اون حال به غیر منقسم نمیتواند چیزی محلی مرتسم شود. غیر فی الوضع در اینجا مهمه. اگر غیر فی الوضع نیاریم مقدمه غلط میشه، باید غیر فی الوضع بیاد. خب بله، بله، وقت لازم میاد که اگه محل منتهی به واحد بشه باید بگیم اون معنای غیر منقسم در اون یک قسم از این محل مرتسم شده، نه در خود محل. در قسم که مرتسم شد، در قسمی که تقسیم نمی شود، همون قسم غیر منقسم با ما نفس می شود. بله دیگه، غیر منقسم در غیر منقسم بیاد اشکالی نداره، ما هم داریم همینو میگیم. میگیم غیر منقسم در منقسم نمیاد. شما میفرمایید منقسم رو تقسیم میکنیم، بعد محل غیر منقسم پیدا میکنیم، اون حال غیر منقسم رو در محل غیر منقسم مندرج میکنیم. خب درست، اشکال نداره. حالا یا از اول محل تقسیم نمیشه، یا اگر تقسیم شد تقسیمش میکنیم، میرسونیم به اونجایی که دیگه قابل قسمت نباشه و حال غیر منقسم رو در محل غیر منقسم مندرج میکنیم و مرتسم میکنیم و ارتسام منقسم غیر منقسم در غیر منقسم درست میشه که اشکال نداره. ما هم داریم همینو میگیم، ما میگیم در غیر منقسم مرتسمش کنیم. حالا شما میفرمایید اول منقسم هست، منقسمش میکنیم، غیر منقسم از توش بیرون میاریم، بعدن مرتسم میکنیم. ما میگیم اشکال نداریم، این کارم کردید درسته. چه از اول محلتون غیر منقسم باشد، چه منقسم باشد، شما منتهیش کنید به غیر منقسم، در هر دو صورت میتونید حال به غیر منقسم و در چنین محل غیر منقسم مرتسم کنید. قبل از تقسیم نه، قبل از تقسیم نه، ولی تقسیمش اگر قبل از این که شما این محل منقسم رو تقسیم کنید و قبل از این که به اون غیر منقسم منتهیش کنید بخواد اون حال رو در این محل مرتب وارد کنید، وقتی محل تقسیم شد حال رو تقسیم میکنه، غلط میشه، مشکل درست میشه، اونطور نمیشه. قبل بعد از این که محل منقسم رو منتهی کردید به غیر منقسم، اون وقت میتونید حال غیر منقسم رو در اون غیر منقسم حال حلول بدید. ولی تا وقتی محل منقسم میشه و هنوز شما منتهیش نکردید به غیر منقسم، اگر حال به غیر منقسم رو تو چنین محلی وارد کردید، اون حال به تبع محل تقسیم میشه و مشکل درست میشه. فایزن لا یتسما، اون معنای غیر منقسم فیما، یعنی در محلی که منقسم فل بده. از اینجا نتیجه میگیریم که نفس نباید منقسم فی الوضع باشد، هنوز نگفتیم نباید جسم باشد، گفتیم نباید نفس منقسم فی الوجود باشد. این نتیجه رو زمینه می کنیم به مقدمه بعدی، میگیم نفس منقسم فی الوجود نیست. چرا؟ چون حالی که در او حلو کرده منقسم فی الوجود نبوده. چون حالی که در او حلو کرده منقسم فی الوجود نبوده، پس خود نفس هم منقسم فی الوجود نیست. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم، بعد میگیم و کل جسم و کل قوت فل جسم. قوت فل جسم یعنی جسمانی، اینو بارها عرض کردم، قوه حاله در جسم یعنی جسمانی. پس کل جسم و کل جسمانی یعنی منقسم، این مقدمه دوم. نفس منقسم نیست و کل جسم و جسمانی منقسم هست. نتیجه میگیریم پس نفس جسم و جسمانی نیست. وقتی نفس جسم و جسمانی نبود یعنی مجرده و حوال مجموع. این هم استدلالی شد. اقولا لما فرق عن تمهید الاصل المذکور، اصل یعنی قانون، به عنوان مقدمه قانونی رو ذکر کرد که ما در دو جلسه قبل خوندیم قانون رو، که در اول بحث امروز هم من اشاره کردم. بعد از این که از تمهید و مقدمه چینی اصل مذکور فارغ شد، شرع فی تقریر الحجه، شروع کرد در اثبات و بیان حجت، در بیان حجت. تقریر یعنی تبیین. و هو اون حجت اینه، ضمیر هو به حجت برمیگرده که به اعتبار خبر مذکر آمده، میتونست به اعتبار مرجعش مؤنث بیاد ولی به اعتبار خبرش مذکر آمده. توجه کنید در استدلال همونطور که ابن سینا مشی کرد، خواجه همون صورت مشی میکنه، یعنی ابتدا مقدمه رو ذکر میکنه، اون مقدمه رو با دو دلیل اثبات میکنه، بعد اون مقدمه اثبات شده رو با مقدمات بعدی جفت میکنه تا به نتیجه مطلوب که تجرد نفسه برسه. احتیاجی نیست که من دو مرتبه مطلب از خارج بگم، همینایی که گفتم با توضیحی که عرض کردم در عبارت خواجم آمده. و هو ان فی المعقولات معان غیر منقسمت، در معقولات معانی داریم که منقسم نمیشوند، یعنی در بین معقولات معانی داریم که منقسم نمیشوند. و الا نمیدونم کتابتون چی نوشته، و الا درسته، و الا للزم منهم حالون. این استدلال اوله، استدلال اول بر همین مقدمه است، استدلال اول بر تجرد نفس نیست، استدلال اول بر این مقدمه است که ما معنای غیر منقسم داریم. و الا یعنی اگر معنای غیر منقسم نداشته باشیم، همه معانیمون منقسم باشند، للزم منهم حالون، از این که همه معانی منقسم باشند محال لازم میاد. محال چیست؟ و هو یعنی اون محال التئام کل معقول من اجزاء غیر متناهیت لسه، یا من اجزاء این غیر متناهیت لسه، ملتئم شدن و مرکب شدن هر معقول از مبادی غیر متناهی بالفعل است. لازم میاد که هر معقولی دارای اجزاء بی نهایت باشد، نه اجزاء بالقوه بلکه اجزاء بالفعل. و با اون کان از اون اجزاء متشابه و غیر متشابه، توجه کنید تقسیم گاهی تقسیم به متشابه، گاهی تقسیم به غیر متشابه. خط رو وقتی تقسیم میکنید تقسیم به متشابه میکنید. متشابه یعنی یکسان، یعنی یک نواخ، یعنی یک حقیقت. این خط حقیقتش مثلا طول است، اون دو قسمش میکنید، دو قسم هم حقیقتشون همون طوله. پس حقیقت اقسام با هم دیگه فرق نمی کند، حقیقت اقسام هم با کل فرق نمی کند. اینجا اصطلاحا میگن تقسیم کردیم شیء رو به اجزای متشابه. متشابه یعنی متشابه در حقیقت، که همشون در حقیقت یکسانن. اما گاهی شما انسان رو تقسیم میکنید به حیوان و ناطق، یا جسم رو تقسیم میکنید به ماده و صورت، چه تقسیم ذهنی باشد که تقسیم به جنس و فصله، چه تقسیم خارجی باشد که تقسیم به ماده و صورته. در هر دو تقسیم به نامتشابه، تقسیم به متشابه نیست. یعنی حیوان و ناطق با هم دیگه متشابه نیستن، دو جزءن، یکی جنس یکی فصله. ماده و صورت با هم متشابه نیستن. پس گاهی تقسیم میکنید شی رو به اجزای متشابه، گاهی تقسیم میکنید به اجزای نامتشابه. ایشون میفهمه صورت مقوله رو اگر قابل انقسام باشد چه منقسمش کنید به اجزای متشابه، مثلا تقسیم کنید به اجزایی که اجزا مثل همند، یا تقسیمشون کنید به اجزای نامتشابه، تقسیم کنید به اجزایی که مثل هم نیستن، تقسیم کنید جنس و فصل، به ماده صورت ذهنی، به هر چی تقسیم کنید. لازمش اینه که یک معنا مرکب بشه از اجزای بی‌نهایت، حالا اجزای متشابه یا اجزای نامتشابه. تشابه و عدم تشابه در اینجا دخالت نداره، یعنی مشکلی حل نمی‌کنه. اجزا چه متشابه باشن چه نامتشابه باشن، تقسیم معنای معقول به متشابه مشتمل بر این شبهه هست که لازم میاد هر معنای بی‌نهایت اجزا داشته باشه. چرا بی نهایت اجزا؟ من توضیح دادم، ایشون توضیح نمیده. چون توجه کنید دوباره تکرار کنم، چون شما وقتی که این معنا رو تعقل میکنید، این معنای مرکب رو تعقل میکنید، خب این معنی خب معقول میفرمایید که قسمت میشه، خب قسمتش میکنید، دوباره اون قسمت ها و اون اجزا هم معقولن دیگه، اونا هم معقولن. پس اونا هم وقتی تعقل شدن به قول شما هر معنای معقولی تقسیم میشه، پس اون اقسام هم دوباره تقسیم میشه. باز دوباره اقسام که تقسیم شدن، اون اقسام هم باز متعقل میکنه. شما میگید هر معنای معقولی باز تقسیم میشه، خب باز اون اقسام جدید رو تقسیم میکنیم، هاش از تقسیم ها رو ادامه میدیم تا بینهایت. یعنی کلام شما باعث میشود که یک معنا بی نهایت تقسیم بشه، چون شما میگید هر معنایی که معقول شد تقسیم میشه. خب ما اون اجزا رو معقول ما اون معقول رو تقسیم میکنیم، اجزایش هم معقول میشه، پس داره تقسیم میشه. اجزا و اجزا معقول میشن، بازم تقسیم میشن. اجزا و اجزا و اجزا معقول میشن، بازم تقسیم میشن. تقسیم متوقف نمیشه. وقتی تقسیم متوقف نشد، اجزا بی نهایت میشن. بی نهایت بالفعل هم میشن. و محضور لازم نیست. خب، این دلیل تمام شد. این دلیل تمام شد. و ثابت شد که ما باید معنای غیر منقسم داشته باشیم، و الا لازم نیاد این محضوری چه گفتیم، این محالی چه گفتیم. و به خاطر اینکه این محال لازم نیاد، باید بگیم معنای غیر منقسم داره. حالا مطلبی که ما در اینجا داریم اینه که چرا مصنف قید بالفعل آورد، چرا مصنف قید بالفعل آورد، گفت لازم نیاد که مبادی غیر متناهی بالفعل داشته باشیم. ایشون می فرماید که اگر ما معنای واحدی داشته باشیم، می تونیم این معنای واحد رو براش اقسام بالقوه درست کنیم، ولو اقسام بی نهایت. واحد می تواند اقسام بی نهایتی داشته باشد، به شرطی که اون اقسام بالقوه باشن. مثال بزنیم، یه دونه خط شما ملاحظه کنید، این خط خط واحده، یعنی یک متصل واحده، اینو تقسیمش کنید. اول تقسیمش میکنیم به دو قسم، بعد هر دو قسم رو تقسیم میکنیم به دو قسم، بعد هر چهار قسمی که وجود داره تقسیم میکنیم به دو قسم، همینجور تقسیم رو ادامه میدیم. بنابر قول به اجزای لا یتجزا میرسیم به یک جزئی که دیگه تقسیم نمیشه، تقسیم متوقف میشه. ولی ما اجزای لا یتجزا رو باطل دونستیم، ما قائل به جزء لا یتجزا نشدیم، گفتیم هر جزء جزئی رو که به دست بیاری بازم قابلیت تقسیم دارد. پس تقسیم بالقوه رو ما متناهی نمیدونیم، میگیم که هر چقدر که تقسیم کردی بازم قابلیت تقسیم هست، بنابراین تقسیم تا بی نهایت میرود. اگر تقسیم تا بی نهایت رفت اجزا بی نهایت درست میشه، ولی تمام اجزا بالقوه هست. الان شما تو این خط فقط یه خط دارید، این بی نهایت اجزایی که درست شد بی نهایت بالقوه بود، نه بی نهایت بالفعل. بی نهایت اجزای بالفعل ندارید، بی نهایت اجزای بالقوه دارید. اون چه که بالفعل موجود است یه دونه خط، حتی دوتا هم نیست، یه دونه. اون بی نهایتی که دست آمد اون بی نهایت بالقوه بود و این اشکالی نداره. یک شی می تواند بی نهایت اجزا داشته باشد به شرطی که بی نهایت اجزاش بالقوه باشد. بی نهایت اجزای بالفعل نمیتونه داشته باشد. اگر مصنف می گفت که این اجزا بی نهایت بالقوه هست، می گفت معنایی داره که بی نهایت اجزای بالقوه دارن، شخص میتونست بگه که اون معنای شما معنای جسمانی است، معنای قابل انقسامه، ولی هیچ اشکالی نداره، معنا معنای واحدی است و بی نهایت اجزای بالقوه دارد، تالی دیگه باطل نبود. چون مصنف اینطور گفت، گفت اگر معنا واحد نبود، اگر معنای غیر منقسم نداشته باشیم، لازم میاد که همه معانی اجزای بی نهایت بالفعل داشته باشن. وقت اجزای بی نهایت بالفعل داشته باشن محذوف داشت، محذوفش این بود که ما دیگه نمیتونستیم هیچ معنایی رو ادراک کنیم، باید همه اون اجزای بالفعل ادراک میکردیم تا میتونستیم این معنای واحد رو ادراک کنیم. اما اگر بگه اجزای بالقوه دارن، بگه که لازم میاد که این معنا اجزای بی نهایت بالقوه داشته باشن، خب ما برای ادراک یک معنای واحد لازم نیست که اجزای بالقوه رو ادراک کنیم، اجزای بالفعل باید ادراک بشن، اجزای بالقوه که لازم نیست، این معنا واحده، باید واحد رو به ما اینکه واحد ادراکش کنیم و میتونیم ادراک کنیم، وقت تالی باطل نمیشون. اگه مصنف اجزای بی نهایت رو بالقوه قرار میداد تالی باطل نبود، اینطور میشد معنایی داریم که تقسیم میشود به اجزایی که اون اجزا بی نهایت بالقوه، این دیگه اشکال نداشت، چون ولو بی نهایت اجزای بی نهایت بالقوه داشت این معنا، ولی خودش واحد بود و ما معنی واحده میتونیم درک بکنیم، دیگه لازم نبود اجزای بی نهایت رو درک کنیم، چون اجزای بی نهایت بالقوه نبود، بالقوه بودن، بالفعل نبودن. پس مشکل اینجاست که اجزا بالفعل باشه، اون وقتی که تالی باطل میشه، و الا اگه اجزا بالقوه باشه تالی باطل نبود و دلیل مصنف تمام نمیشد، لذا مصنف قید بالفعل آورد. البته اینم باید زمینه کنیم که اینی که ما میگیم یک شیء اجزای بالفعل ندارد، اجزای بی نهایت بالفعل ندارد، ولی اجزای بی نهایت بالقوه میتواند داشته باشد، این در جسم و جسمانیاته. در معقولات ما اجازه نمیدیم نه اجزای بالفعل بی نهایت رو و نه اجزای بالقوه بی نهایت رو، هیچ کدام اجازه نمیدیم. در معقولات حتی اجزای بی نهایت رو اجازه نمیدیم، ولی چون در اینجا هنوز ما ثابت نکردیم که شی معقول است یا معقول نیست، اینا رو هنوز ثابت نکردیم، ممکنه کسی فکر کنه که این معنای غیر منقسم ما معنای جسمانی است و میتواند اجزای بالقوه داشته باشد. ما میگیم که ولو میتواند اجزای بالقوه داشته باشد، اجزای بالفعل دیگه نمیتونه داشته باشه، چون اگه اجزای بالفعل داشت محدود داشته میاد. قید بالفعل رو برای این آوردیم که کسی سراغ جسمانیات نره، و الا اگر از اول ما ثابت کنیم که این معنا معنای معقوله، ثابت میشود که اجزای جسمانی نداره، که اجزای بالقوه نداره، همونطور که اجزای بالفعل نداره. و اینما قید مصنف، مقید کرد مصنف غیر متناهی بودن رو به این که غیر متناهی بالفعل باشد، زیرا شیئی که یکون له اجزا، شیئی که یکون له اجزا غیر متناهی بالقوه مثل جس، انما یکون واحدن بالفعل، شیئی که دارای اجزاء بی نهایته ولی اون اجزاءش بالقوه، خودش بالفعل واحده. اگر بالفعل واحد بود فیکون هو معنا غیر منقسم من حیث هو واحدون، از این جهت که واحد است غیر منقسمه، پس میشه معنای غیر منقسم و مطلوب ما ثابته، دیگه محذورم لازم نمیاد به بیانی که گفتیم. معنا هذا الاحتمال، یعنی اینکه یک شیء معقول
تقسیم شود به اجزای بالقوه بی‌نهایت در معقولات غیر ممکن است. الان ما سیاسی ما افتادیم، الان ما سیاسی که بعدا بحثش این است که اجزای بالقوه در معقولات هم نداریم، اجزای بی‌نهایت بالقوه، تا چه برسد اجزای بالفعل بی‌نهایت بالفعل. خب این دلیل اول بود، تمام شد. انتهای این دلیل انما قید بالفعل رو من توضیح دادم، ولی توضیح شد نتونستم تمام کنم، وقت داری میذاره میذاریم بعدا توضیح بیشتری از خواهم کرد، و دلیل دوم رو هم بعدا اضافه میکنیم.